أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به فقره سوم، سؤال سوم، برای حجیت استصحاب اشکال شده بود به این که امام علیه السلام در این فقره سوم لزوم اعاده صلات را در فقره سوم امام علیه السلام عدم لزوم اعاده، عدم وجود اعاده به صحت صلات را تعلیل فرموده به این که تو یقین به طهارت داشتی و یقین به شک نقض نمیشه، یقین به شک نمیشه. این حکم را امام علیه السلام به این علت تعلیل فرموده، با حالی در حقیقت به استصحاب تعلیل فرموده. خب در اینجا اگر مقصود از لا ینقض الیقین به شک یا لا تنقض الیقین به شک استصحاب باشد، عدم وجود اعاده نمیتواند معلول این علت قرار بگیره. چرا؟ به جهت اینکه در مواردی که شب بعد از نماز یقین پیدا کرد که نجاست از قبل بود، کما اینکه ظاهر روایت دلال به حسب علل اینه، به حسب تحضیب هم احتمال سوم این رو اقتضا میکنه، در جایی که انسان بعد از نماز یقین به وقوع صلات در لباس نجس پیدا کرد، اگر اعاده بکند، اعاده کردن نقض یقین به شک نیست. تا امام بفرماید اعاده لازم نیست چون نباید یقین به شک نقض بشه، بلکه اعاده کردن مصداق نقض یقین به یقینه. پس این اگر استصحاب باشد، این علت، این حکم قابل تعلیل به استصحاب نیست. در حقیقت مستشکل میخواد از این اشکال در بیاره که پس این لا ینقض الیقین به شک دلالت بر استصحاب نمیکنه. استصحاب نمیتواند، چون استصحاب نمیتواند به عنوان علت برای عدم وجوب اعاده باشد، به فرض اینه که حکم معلل عدم وجوب اعاده است، پس این کبرا نمیتونه کبرای استصحاب باشد. این حاصل اشکال این بود. مرحوم آخون در اینجا در مقام جواب از این اشکال یه جوابی خود مرحوم آخون می فرماید که ما به عنوان جواب مختار ما هست و این جواب هم جواب منحصره. وجوه دیگه ای که در مقام جواب گفته شده اونها تمام نیست، به یکی از اون وجوه هم اشاره می کنم، ولی اون جواب مختار خود مرحوم آخون این بود که فرموده بود ما ملتزم میشیم. بله، ملتزم میشیم به این که اون که شرطیت دارد برای صلات احراز طهارت هست، نه احراز طهارت هست نه طهارت واقعیه. چون احراز طهارت شرطیت دارد، خب این شخصی که زراره‌ای که وارد نماز شده است در حال نماز محرز طهارت بود بالاستصحاب. وقتی محرز طهارت بالاستصحاب بود، پس نماز او واجد جمیع اجزا و شرائطه. امام علیه السلام هم که به او برای حکم او علت می آورد که تو استصحاب داشتی، در حقیقت این برای اینه که بگه که چون استصحاب حجت هست، با استصحاب احراز طهارت میشه، شما هم که استصحاب طهارت داشتید پس احراز طهارت کردید، پس نمازت واجد شرط بوده. عدم وجوب عاده به خاطر اینکه نمازت واجد شرط بوده، چون ماه و شرط احراز طهارت است و در حق تو استصحاب طهارت حین الدخول فی الصلات جاری بود. خب این در اینجا البته فرمایش مرحوم آخون این که فرموده احراز طهارت است، تعبیر مرحوم آخون این بود که بله شرط در صلات حین الالتفات الی الطهاره اعراب طهارت هست. این حین الالتفات الی الطهاره را چرا گفته؟ این در حقیقت با این کلمه جواب از اشکال خواست بده. خب اگه یه اشکالی اینجا متوجه میشه، اگه بله احراز طهارت فقط اگه طهارت اگه احراز طهارت شرط باشد نه طهارت واقعیه، نه طهارت واقعیه، لازمه اینه که کسی در لباس نماز خون غفلتن از حال لباس که لباسش نجس هست یا نجس نیست، بعد از نمازم فهمید اطلاع پیدا کرد که نمازش پاک بوده، خب اینجا احراز طهارت که نداشت که، باید در اینجا حکم به بطلان صلات بکنیم، با حال اینکه که اینو حکم به بطلان صلات نمی کنه. از عدم فتوایی به بطلان در مواردی که صلا فی ثوب طاهر غفلتا معلوم میشه که این اونی که شرطیت داره طهارت واقعی هست، نه احراز. احراز طهارت شرطیت نداره. مرحوم آخون برای اینکه این قسمت از اشکال را جواب بده فرموده که بله، ما که میگیم احراز طهارت شرطه نسبت به حال، نسبت به مکلف ملتفقه، در حقیقت جمع میکنیم بین مطلب که اونی که در باب صلات شرطیت دارد جامع بین طهارت واقعیه هست نسبت به فرد غفلت و احراز طهارت و طهارت ظاهریه در ظرف التفات. برای حال التفات به طهارت اونی که شرطیت دارد طهارت ظاهری است نه طهارت واقعیه، طهارتی که احراز بشود ولو به اصل او قاعدته. ولی این که احراز را شرط میگیریم نه همه جا، نه اینکه منحصرا این است تا اشکال بکنید که در موارد غفلت چطور بکن به صحت. خب این جواب از اشکال به حسب اونی که مرحوم آخون اختیار فرموده اینه و فرموده تفسیری از اشکال منحصر به همینه. خب در اینجا دو تا بله غیر از اون اشکالی که به صراحت در عبارت مرحوم آخون نیومده برای دفع اون اشکال مرحوم آخون کلامش را قید زده، دو تا اشکال دیگه به این بله جواب وارد میشه که مرحوم آخون اونها را مطرح کرده و میخواد از اونها جواب بده. اشکال اولی بود که طبق تقریبی که شما کردید، تفسیری که شما برای شرط و طهارت شرط و صلات کردید که احراز طهارت را شرط گرفتید، طهارت واقعی شرطیت نداره در حال التفات نسبت به ملتفه طهارت واقعی شرطیت نداره. خب در حال التفات در حال توجه استصحاب طهارت نباید جاری بشه، چون استصحاب در جای جاری میشه، از ارکان استصحاب وجود اثر هست. استصحاب غیر از این که باید یقین به حدود و شک در بقا در بین باشه، اینا ارکان استصحاب هستن، یکی از ارکان استصحاب وجود اثره. روی حساب گفتن استصحاب در جای جاری میشود که یا مستصحب نفس حکم شرعی باشه یا موضوع دارای حکم شرعی، موضوع دارای اثر شرعی. خب اینجا طهارت از خبر نه حکم شرعی هست و نه موضوع حکم شرعی، اشکال اینه که طهارت واقعیه لم تکن موضوعتن به حکم، موضوع حکم نیست، چون اونی که شرطیت دارد احراز طهارت بود، معنی ها لیست به حکم، خودش هم که حکم نیست. شرط استصحاب اینه که مستصحب اما نفس و حکم باشه یا موضوعی به حکم، هیچ کنون از اینا نداره. بله این اشکال بود. من اون آخوند از این اشکال جواب میده، جواب دو تا جواب میده، یه جواب عبارت از اینه که برای اینکه بله برای اینکه استصحاب در امری جاری بشه لازم نیست که مستصحب تمام الموضوع برای اثر باشه، بلکه همین مقدار که مستصحب یه ارتباطی به موضوع اثر داشته باشه، بیگانه از اون نباشه کافیه. خب در اینجا ما طبق تفسیر خودمون اونی را که شرط قرار دادیم چی بود؟ احراز طهارت بود. احراز ایو شیئن رو که نگفتیم، احراز و طهاره، طهارت به عنوان غیب برای احراز در همین حد بالاخره نقش داره دیگه، از جهتی که غیر احرازه، احراز باید نسبت به او تحقق پیدا بکنه. همین مقدار که نقش داره در موضوعیت للاثر، همین مقدار کافی هست که مورد تعبد قرار بگیره. چون در حقیقت این که اختصاب باید مستصحب باید یا حب باشد یا موضوعی بی حب، به جهت این که اگه نه حب باشد نه موضوعی بی حب، تعبد به اون لغو اثر نداره. خب بر دلیل اصلی اینه، برای خروج از لغویت همین مقدار که یک ارتباطی مستصحب به موضوع حب داشته باشه، ولو به عنوان این که غیر برای اون موضوع اثره، همین مقدار از لغویت خارج میکنه.
پس
اون دیگه اشکالاته، ولی حرف مرحوم آخون در اشکال این کنا قبول کرده
که طلاق کار نداشته باشه، شرطیت طلاقش رو کار نداشته باشه.
بله همین مثلا که قول طهارت از حدث، امر این که فرمونده که حکم شرعی نیست، اینو با جواب نداده مرحوم آخون، بلا بر اسم چیزیست که بلا بر از باب مماشات خود این بحث شده که در همین در هم اول اصول عملیه که بله ما قاعده طهارت داریم، اصول عملیه منحصر در این چهارتا هست یا اصل دیگه ایم هست، خب یه اشکال شده به اینکه قاعده طهارت در کنار اونا، اینم یه اصلی که در موارد شک جاری میشه، پس اصول عملیه منحصر به اون چهارتا نیست. یکی از جوابایی که اونجا دادن اینه که طهارت اصلا امر جعلی و اعتباری نیست، طهارت امر تکوینی است که کشف عنها شاره، امر اعتباری جعلی نیست. یکی از جوابا اینه، این اشکال اینی که در اینجا گفته میشه بر اساس اون تصوره که طهارت امر جعلی نیست، امر تکوینی هست که کشف عنها شاره. بر این اساس اینجا گفته میشه اینکه شخص لباسش قبلا چیز بوده یا نه، این خودش که امر جعلی نیست، ولی همونطور که در همونجا هم عنوان شده، در موارد دیگه هم عنوان شده، جواب دادن که یعنی اشکال کردن به این که نه، این نظر صحیح نیست که ما طهارت را امر تکوینی بدونیم، بلکه بله ظاهر ادله اینه که طهارت امر جعلی اعتباری هست. ان الله جعل لكم الماء طهورا، مثلا در همون روایت داوود ابن بله سریع داوودان فرقت کجا بود در اون که بنی اسرائیل اگر آب اگر بول به بدنشون اصابت میکرد، مجبور بودن به این که با مقراض مثلا بدنشون را چیز تطهیر بکنن، دینا تکه بکنن، در زیل اون روایت داره که فقط و صلا علیکم به ما به اوسع ما بین السماء و الارض به جعل لکم الماء طهورا، طهور طهارت و اینها را خداوند متعال قرار داده، یعنی خدا اینو به عنوان وسیله تطهیر قرار داده. یا ادله دیگه ای که به حسب مقام اسفار ظاهر در اینه که خود طهارت امر جعلی اعتباری هست، نه اینکه امر تکوینی باشه. حالا یه معیدات اینا هم ذکر کرده در محل خود در کلاس مقام اسفار دیگران هست که مثلا اینکه در حسب بیدان اینا هم مثلا اینجور نیست که وزارتی در همه مواردی که شارع حکم به نجاست کرده در اونجا وزارتی مثلا وزارتی وجود داشته باشه، بلکه در بعضی از موارد یقینا چنین چیزی نیست، مخصوصا در اونجایی که مثلا طهارت نجاست اونا نجاست طبعی باشه، مثلا ولد کافری مثلا با قطع نزدی این در اینجا شارع حکم به نجاست او کرده، مثلا این در خودش اینجور نیست که و بعد اسلام پدر به تبع پدر اگه مسلمان بشه اون اسلام پدر باعث خصوصیت تکوینی در این بشه، این موارد دیگه مثلا غیر قبوله که مثلا یه خصوصیت تکوینی یه امر تکوینی در اینجا باشه که قبلا به خاطر اون امر که شارع ازش کشف کرده و بعد از اسلام اون امر تکوینی اون قضارت تکوینی خواست تکوینی از بین رفته باشه. حالا اینا مواردی با عنوان معجز کرد، حالا یاد این بعد مبتنی بر اونه، اگه کسی اونجا قبول و که طهارت امر جعلی هست، اونجا نسبت به خود این اعتبار طهارت اینا نسبت خودش میشه حکم شرعی، حکمم لازم نیست حکم تکلیفی باشه. در مستصحب باید مجعول حکم باشه، مستصحب حکم باشه، ولی حکم وضعی اعتباری نه حکم تکلیفی. حالا این یک بله یک جواب مرموم این بود که لازم نیست که حتما مستصحب تمام خودش موضوع حکم باشه به این معنی که حکم بر او بر نفس او مترتب شده باشه. نه، ارتباط داشتن به موضوع هم کافی هست برای اینکه استصحاب در او جاری بشه. این یه جواب. جواب دیگه این که مرحوم آقا فرمود که در اینجا اونی که ما درسته که گفتیم احراز طهارت شرطه، ولی این قول ما معناش این نیست که طهارت بله این قول ما معناش این نیست که طهارت واقعیه کلن از شرطیت منعزل شده باشه و منسلق از شرطیت شده باشه، بلکه اونی رو که ما ادعا می کنیم اینه که شرط فعلی نیست، شرط فعلی نیست، ولی اصل و شرطیه در طهارت واقعیه وجود دارد، یا به عبارت دیگر طهارت واقعیه شرط اقتضایی هست، شرط بالفعل نیست. چطور شرط اقتضایی هست؟ ایشون فرموده که به جهتی که ما ادله وارد در طهارت را که در نظر بگیریم دو دسته هستم، یه دسته از ادله ظاهر در اینها اینه که خود طهارت به عنوان هی شرطه، اون بله خود طهارت به عنوان هی شرطه، اون ادله که میگن در لباس مثلا نجس نماز نخون برای اینکه نماز بخونی باید لباست را پاک بکنی، اون ادله‌ای که اعتبار کردن طهارت لباس و بدن را در نماز، ظاهر اون ادله اینه که طهارت واقعیه شرطه. این یک دسته. از طرفی ما دلیلی مثل دلیل استصحاب داریم، مثل همین سعیه زراره داریم که ظاهر این دلیل اینه که احراز طهارت شرطه نه طهارت واقعیه. خب مختزای جمع بین این دو دلیل اینه که بگیم که اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر بله شرطیت طهارت واقعیه، اونها حمله بر اقتضا میشه، حمله بر اقتضا میشه دیشه. بله شرطیت اقتضایی هست، شرطیت اقتضایی هست به این معنا که ملاک مثلا حالا اقتضایی انهایی که متصور هست در مقام این که مراد مرحوم آخون چیه، احتمالاتی در این تا شرطیت اقتضایی هست که حالا در اشکالش میاد که آیا مقدار اقتضایی به چه معنا هست اینا، یعنی ملاک را دارد به محله فعلی نرسیده، یا این که مقدار از اقتضایی اینه که لولا طرق به عنوان آخر این ملاک داره، ولی حتی با طرق به عنوان آخر ملاک هم نداره و اقتضایی به ملاحظه طرق به عنوان آخره نه از جهت ملاک داشتن. اینا احتمالاتی است که در کلمه اقتضایی در اینجا و در مواضع دیگر در کفایه که مرحوم آخوند در بعضی از موارد مقتضای جمع بین ادله را حمل بر اقتضایی قرار میده مطرح میشه که مقصود مرحوم آخوند از اقتضایی چیه، ولی اونی که در اینجا مرحوم آخوند حل کرده در به عنوان یک جواب از این اشکال اول اینه که ما نهایت چیزی رو که ملتزم شدیم اینه که احراز ما و شرط فعلا احراز طهارته، اما اصل و شرطیه را از طهارت واقعیه نگرفتیم و منعزل نشده از طهارت واقعیه عن شرطیه دعصم، بلکه شرطیت دارد، شرطیت اقتضایی نه شرطیت فعلی، یعنی لولا جهت آخر یا لول یا اینکه ملاک مثلا شرطیت در او هست. حالا بحث به اختلاف معنای اقتضایی این حرف این اشکال اول. پس اشکال اول رو مرحوم آخوند به دو تا جواب داره، یکی اینکه شرطیت طهارت واقعیه کلن منسلق نشده، شرطیت اقتضایی دارد. اشکال جواب دوم اینه که حتی اگر شرط اقتضایی را هم نگیم، ولی بالاخره یه ارتباطی به شرط دارد. شرط احراز طهاره هست، نه احراز ای شیء. این اشکال اول. اشکال دوم که فرموده که بل هو شرط واقعی و اقتضایی که موقع قضیت و توفیق بین بعض اطلاقات به مثل حاضر ستا. بعض اطلاقات یعنی عدلهی که طهارت بدن و لباس را در نماز شرط میدونه، به مثل این سعیه زراره که درحال میکنه، بل این که حتی اگر شخص واقعا لباسش نجس بود، واقعا فقره سوم اینو میگه دیگه، که اگه واقعا هم لباسش نجس بود ولی در این حال نمازش صحیحه. خب این جمع بین این دو، این میشه که بگیم که احراز طهارت شرط فعلی هست ولی طهارت واقعی شرط اقتضایی. این اشکال اول با دو جوابی که از این داده. اشکال دوم عبارت از اینه که این مقدار که شما برای در مقام جواب از اصل اشکال بر اومدید، این مقدار تعلیل را درست نمی کنه. یعنی ولو بله ماه و شرط، شما در مقام جواب فرمودید ماه و شرط احراز طهارت هست نه طهارت واقعیه. حالا در اشکال دوم گفته میشه که ولو ما قبول بکنیم که ماه و شرط احراز طهارت هست نه طهارت واقعیه، ولی در این حال در اینجا که امام علیه السلام حکم عدم وجوب اعاده را تعلیل فرموده، استصحاب طهارت نمیتونه تعلیل برای این باشه. چرا؟ به جهت این که اگر بله به جهت این که در اینجا اگر واقعا احراز طهارت شرطیت داشت برای بله اگر احراز طهاره شرطیت بود، شرط بود، خود امام علیه السلام برای عدم وجوب عاده باید می فرمود که لا توعید و صلات تو تقفله و لا توعید، به خاطر اینکه تو احراز طهارت داشتی. وانی که امام نفرمود که اون زمان احراز طهارت داشتی، نفرمود که نماز تو مقترن بود با احراز طهارت، بلکه امام فرمود در اینجا در جواب او فرمود که تو چون یقین به طهارت داشتی و یقین نباید به شک نقض بشه، رو این حساب نمازت اعاده نداره، نفرمود احراز طهارت بشه. در حقیقت امام علیه السلام عدم وجوب اعاده را طبق این بیان شما به امام عدم وجوب اعاده را تعلیل فرموده به اینکه تو به صغرا و کبرای استصحاب، و تعلیل به صغرا و کبرای استصحاب با شرطیت احراز طهارت سازگاری نداره. چرا؟ چون اگر در اینجا اونی که در ناحیه تعلیل ذکر شده اینه که امام فرمود تو یقین به طهارت داری، یقین به طهارت داری و یقین به طهارت نباید به شک نقض بشه. در باب استصحاب مفاد استصحاب و نتیجه استصحاب عبارت از اینه که شخص طهارت واقعیه دارد، منتها بنای بر طهارت واقعیه می‌دارد. مفاد استصحاب بناگذاری بر طهارت واقعیه است، بنای بر جری عملی بر طبق متلقن سابق هست. امام فرمود لأنکه کند علی یقین من طهارته ولا ینقذر یقین به شرط، یعنی باید بنا بذاری بر اینکه طهارت قبلی باقی هست. چون یقین به حدوث طهارت داشتید و شک الان در بقا دارید، باید بنا بذاری بر بقای طهارت. تو در حقیقت باید اونی که از تعلیل امام علیه السلام استفاده می شود، لزوم بنا گذاشتن بر طهارت واقعی است. به حال این که اگر به این نشون میده که طهارت واقعی موضوع اثره. اگر احراز طهارت شرط بود، امام علیه السلام باید به زراره میفرمود که نماز صحیحه چون احراز طهارت داشتید، نباید میفرمود که چون طهارت واقعی در حق تو ثابت منجز در حق تو یا ثابت از در حق تو. این اشکال گرنه بله حاصل اشکال اینه که من در این وارد که البته این که حاصل اشکال اینه خود اینم مبتنی بر اینه که ما مفاد دلیل استصحاب را چی بگیریم، مفاد تعبد استصحابی را چی بگیریم. اگر بله مختار مرحوم شیخ و مختار مرحوم آخون باشه در مفاد دلیل استصحاب که جعل حکم مماثل باشه، این اشکال واضح هست دیگه. بر اساس این مبنا در حقیقت اشکال بر اساس این مبنا هست که بله در موارد که استصحاب جاری میشه تعبد استصحابی در حقیقت جعل حکم مماثل متیقن را برای ظرف شک جعل میکنه. چاره میگه طهارت واقعیه در اینجا در ظرف شک طهارت در برای تو جعل شده، تعبد به مماثل طهارت واقعیه است نه تعبد به یقین. مفاد دلیل استصحاب اگه این باشه اشکال بر اساس این مبنا تقریب میشه که در اینجا امام علیه السلام عدم وجوب اعاده را به صغرا و کبرای استصحاب تعلیل فرموده و اونجه که از صغرا و کبرای استصحاب به دست میآید تعبد به بقای طهارت واقعی است. پس عدم وجوب اعاده در حقیقت تعلیل شده است به بقای طهارت واقعیه. این نشون میده که اون ماه و شرط طهارت واقعیه هست نه احراز طهارت. اگه احراز طهارت شرط بود بحث به اونی که شما در جواب گفتید باید امام علیه السلام در مقام تعلیل میفرمود چون احراز طهارت داشتی روی نصاب نمازت صحیح. اینو عبارت منو واقعون این بله لا یقال در این به این صورت فرموده لا یقال سلم نازاله، یعنی قبول کردیم که احراز و طهاره شرطه نه طهارت واقعیه. از جمع بین مطلقات بین اطلاقات اعتبار طهارت و حکم به عدم وجوب اعاده صحت صلات اینو در آوردیم که احراز طهارت شرطه. ولی لکن قضیته اگر احراز طهارت شرط بود نه طهارت واقعیه، مقتضای شرطیت احراز اینه که علت عدم اعاده بعد انکشاف وقوع صلات فی النجاسه علت عدم اعاده احراز طهارت باشه که امام بفرماید توی ضراره چون حال از صلات مفرد طهارت بودی باید نمازش صحیح اعاده ندارد. در حالی که بله امام علیه السلام از تعلیل امام اینو استفاده نمی کنید، مقتضای شرعیت احراز این بود که تعلیل بشه به احراز طهاره لطهارت المحرزت بالاستصحاب. مقتضای چون احراز طهاره وقتی شرط بود باید در مقام صحت امام بفرماید این نمازت رو واجد شرط شرطی بود احراز و نه اینکه بفرماید تو طهارت رو احراز طهارت در حق تو ثابته در طهارت در حق تو ثابته با اینکه این تعلیل به اولی جا داشت نه تعلیل به دومی. با حال اینکه مستفاد از عبارت جواب امام تعلیل به طهارت محرزه هست نه طهارت نه احراز طهارت. من قضیت تعلیل ان تکون الاله لهو هی نفسها لا احراز طهارت. با اینکه مقتضای این تعلیل اینه که علت یعنی این عبارت مستفاد از تعلیل مقتضای در اینجا یعنی مستفاد از تعلیل متفاهم از تعلیل امام از کلام امام در اینجا اینه که ما هو شرط نفس و طهارت است طهارت محرزه لا احراز طهارت. چرا؟ ضرورت ان نتیجه قوله لانک کنت علی یقین الی آخری که یک ثقلاب کبرای امام علیه السلام در اینجا قرار داده برای زلاره، نتیجه این صغرا و کبرا این هست که انهو علت طهاره این که این طهارت دارد، نتیجه اجرای استصحاب بودن شخص بر طهارته، این که نتیجه بودن شخص بر طهارته روی همون مبنای جعل این که مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثله در امالات یا در اصول عملیه در مثل استصحاب ما هو المجعول مماثله با مماثل با متیقن است در استحصاب و مماثل با معدای اماره است در باب اماره این روی مبنا کمال لایق با. پس این اشکال بله اشکال دوم اینه که احراز طهاره نمیتوان احراز طهاره ولو به مقتضای جمع بین ادله احراز طهاره شرط باشه ولی با تعلیل اینجا سازگاری نداره چون اون چه از تعلیل به دست میآید اینه که امام صحت صلات را تعلیل فرموده به داشتن طهارت به ثبوت طهارت منتها ثبوت طهارت تعبدن نه واقعا با حال اینکه اگر احراز شرط بود باید به احراز این اشکالی است که مرحوم آخوند در اینجا داره خب از این اشکال دومی است که ترک کرده مرحوم آخوند از این اشکال بله جواب داده فرموده که بله ما قبول داریم که اینجا امام علیه السلام به استصحاب تعلیل فرموده ولی این تعلیل امام به لحاظ حال بعد از انکشاف نیست به لحاظ حال قبل از انکشافه در حقیقت امام در اینجا میخواست بفرماید که تو استصحاب در حق تو جاری میشه اون وقتی که چرا نماز صحیحه چون قبلا الان که فهمیدی نجاست از قبل بوده الان که استصحاب نداری ولی به لحاظ حال قبل از انکشاف که حال بله حال دخول در صلات بود اون وقتی که داشتی نماز میخوندی به لحاظ اون وقت تو استصحاب داشتی در حقیقت چون به لحاظ اون وقت استصحاب داشتی امام علیه السلام میخواست حجیت استصحاب را در اینجا به ضرار تعلیف بفرماید روی این حساب تعلیف فرموده به حجیت استصحاب فرموده فینهو یقال نعم یعنی ما قبول داریم که نتیجه لعنک کنت علی یقینه نتیجه تعبد استصحابی رم صغرا به کبرا ثبوت و طهاره تعبدنه نه احراز طهار اینو قبول داریم لکن این تعلیل انما هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحال به لحاظ حال قبل به لحاظ اینه که بفرمایید که الان حتی بعد از انکشاف هم شما بله طهارت دارید به لحاظ حال قبل از انکشاف چرا به این بیان لنقطه تنبیه علی حجیت الاستصحاب و انه کان هناک استصحاب به خاطر اینکه بالاخره در اون زمان استصحاب داشتی امام در حقیقت به ضراره فرمود چون تو در اون زمان استصحاب داشتی چون در اون زمان استصحاب داشتی روی این حساب نمازت صحیحه خب استصحاب در اون زمان هر چه اقتضا بکنه علی یالم استصحاب بله ضراره در قبل از وقوع قبل از احراز و نجاسه قبل از کشف نجاست استصحاب نجاسه که در حق او جاری بود و انه کان هناک استصحاب مع وضوع استلزام ذلک لان یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب لا طهاره امام گرنه فرموده که در اون زمان چون طهارت در حق تو ثابت بود مقصود اینه خب این رو امام فرمود به لحاظ اون زمانه و این مطلبی رو که امام فرمود در اون زمان طهارت تعبدی در حق تو ثابت بود این سبب صحت و بله عدم اعاده هست این مطلب را که امام فرمود خود بیان این مطلب مستلزم این هست که ما به لحاظ بعد از صلات و بعد از انکشاف که نگاه بکنیم در نجی بعد از انکشاف که طهارت ندارد نه طهارت واقعیه نه طهارت تعبدیه به لحاظ بعد از انکشاف که نگاه بکنیم از تعلیل امام در می آید که وجه عدم وجوب اعاده به لحاظ بعد از صلات اینه که این صلاتی که خوانده شده مقترن به احراز بوده ولی به لحاظ قبل از صلات هین دخول صلات این همون طهارت تعبدیه بوده نه احراز طهارت مع وضوع استلزام ذلک یعنی اینکه امام به لحاظ قبل انکشاف استصحاب را در حق او جاری بداند به استصحابم حجت هست حجیت استصحاب و جریان استذهاب به لحاظ قبل انکشاف خلاف مستلزم این هست که بعد از انکشاف ما اگر تحلیل بکنیم وجه عدم وجوب اعاده و وجه صحت را در میاریم که ما هو المجدی همون استذهابه، نفس الاستذهابه، نه طهارت، نه طهارت. بلا اگه طهارت موجوده، اگه طهارت سبب صحت بود، با انتفاع طهارت باید صحت منتفی بشه، عاده لازم بشه، با این که حکم در این مورد صحت صلاته. فرموده موضوع استلزام ذالک لان یکون المجدی بعد الانکشاف و ذاک الاستصحاب لطهاره و الا لما کانت الاعاده نقضن. اگر ما هو المجدی خود طهارت بود بعد از انکشاف که فهمید طهارت ندارد، اعاده نقض، اعاده میشد نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به شرط. بله، این در حقیقت این معلوم میشه که استصحاب احراز الطهاره، در حقیقت اونی که موضوع اثر هست احراز الطهاره. این بیان بله جواب دوم، بخشی جواب از اشکال دوم که حالا این قسمت هایی که در کلام مرحوم آخوند هم در طرح اشکالات و هم در جواب دادن از این اشکالاتی که مطرح شده، تک تک این فقرات مورد اشکال در کلمات محققین بعد قرار گرفته. ولی اون جواب بعد جواب اول مرموخون از اصل اشکال اون بود، آخرم فرموده که همون جوابی که دیروز گفته شده که جواب دوم مرموخون این بود که بله فرموده هذا غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه تحلیل ما انه لا یکاد یوجب الاشکال فیه ول اجزا ان التفسی عنه اشکالا ما انه لا یکاد یوجب الاشکال فیه ول اجزا ان التفسی عن. اگه ما نتونیم این اشکال را حل بکنیم، این اشکال در کیفیت تعلیم را نتونیم حل بکنیم، عاجزم بشیم، راهی برای حل این اشکال هم نداشته باشیم، وجود این اشکال موجب وجود این اشکال غیر قابل جواب در توجیه تعلیل موجب اشکال در دلالت روایت بر استصحاب نمیشه. چرا؟ فانه لازم على كل حال کان مفاده قاعدته، قاعده استصحاب یا قاعده یقین، ما بداهت عدم خروجی من هما. چون علایاله این مضمون لایونقد یا قاعده یقین یا استصحاب، قاعده دیگه که نمیتونه باشه. قاعده پس این اشکال نمیتونه موجب رفعیت از دلالت روایت بر استصحاب باشه، به طوری که ما رو به قاعده یقین مثلا